أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد، سيما بقية الله الأنبياء واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون خلاصه به اینجا رسید، بحث ودیعه رو دیگه تقریبا تموم کردیم. یعنی چند تا رکن اساسی داشت نظریه آیه صدر توی کتاب البنک اللانبوی، چند تا رکن اساسی داشت. ما الان این بحث که تموم کردیم جهت اولش جهت ودیعه بود که آیه صدر پولیه که شما تو بانک میذارید که فقط اینو باید بگید ودیعه است تا بتونیم مضاربه صحیح ما از آب در بیاریم. اون مضاربه‌ای که ما می‌خوایم انجام بدیم متوقفه بر اینکه این پول ودیعه باشه. چرا؟ جهتش رو قبلا عرض کردم خدمتتون، فقط اجمالا میگم که تو ذهنتون باشه دوباره اون دوستان که نبودن. به خاطر اینکه آقای صدر مضاربه رو در سیستم بانکی داره صورتش رو عوض می‌کنه. قبلا ما تو سیستم خودمون، تو بانک‌های خودمون هم وقتی مضاربه داشتیم، ما میومدیم پیش بانک، با بانک قرارداد مضاربه می‌بستیم با شخص بانک. طرف ما، عامل ما میشد شخص بانک، بعد بانک هم برای خودش میرفت قرارداد مضاربه میبست بین خودش و بین اون عامل مستثمر، یعنی اون وام گیرنده که عامل بود و طلب بهره از پول میکرد، مستثمر بود. دو تا مضاربه بود، در هر دو طرف بانک اینجا دخالت داشت، یه طرف بین مودع و بانک، یه طرف دوباره بین بانک و مستثمر. آقای صدر میخواد بانک رو بکشه بیرون از این وسط، میخواد بگه بانک این وسط طرف مضاربه نیست، میخواد بگه بانک با پول شما میاد قرارداد میبنده مضاربه با پول شما برای شما با اون شخص وام گیرنده. خیلی کار سختیه این کار که آقای صدر میخواد بکنه. ای کاش این راه نمیرفتن، اما اینشون حالا فعلا این راه عمومی که مطرح کردن اینه، یعنی بانک رو کشیدن کنار بین شما و اون وام گیرنده، میخوان بگن آقا من به وکالت از طرف شما بین شما قرارداد مضاربه میبندن. اشکال کارش هم عرض کردیم وقتی که اینجوری میگن، اصلا عملا تو نظام بانکداری شما معلوم نیست طرفت کیه، اصلا مشخص نیست. تو همون موقعی که داری قرارداد میبندی همجوری دیگه هم داره وام میگیره، کی داره قرارداد میبنده؟ بانک که مشخص نمیتونه بکنه. بانک اومده که حالا برای اینکه این کارو حلش بکنن آقای صدر، حالا برای چی؟ خب چراشون این کارو، این ابداع رو برای چی انجام دادن و این سیستم رو عوض کردن؟ فقط برای یک کار، یک کاری که الان میخوای واردش بشی که ببینی اصلا این کار لازم بود این کارو بکنه آقای صدر یا نه. فقط این تغییری که تو سیستم مضاربه دادن و ما رو دچار مشکل آکد، مشکل بسیار بزرگتر کردن، که اونم مشکل اینه که من اصلا دیگه طرف مضاربم عاملا مشخص نیست کیه. 5 میلیون نفر مضارب هر لحظه هم داره کم و زیاد میشه. وقتی داشتم قرارداد رو میبستم مثلا 5,140,000 بود، وقتی امضا کردم شد 5,280,000، وقتی اومدم اینو کاغذ رو بزنم همینجوری کم و زیاد داره میشه. از اول وقت قراردادم تا اون وقت بعدی همینجوری تو بانک‌های مختلف دارن وام میگیرن. اصلا یه چیز وحشتناکی قابل تصویر نیست. آقای صدر ما رو تو این وادی گذاشتن به خاطر اینکه می‌خواستن برن تو این وادی، گفتن حتما پولی که می‌خوای بذاری تو بانک ودیعه باید باشه، چون اگه خرج بدی به بانک پول میشه مال خود بانک، در حالی که بانک می‌خواد بین پول شما قرارداد مضاربه رو ببنده با اون شخص عامل مستثمر و پول شما رو به او بده، پول خودش رو نمی‌خواد بده. پس باید قرض نباشه و ودیعه باشه. ما هم مفصل بحث ودیعه رو خوندیم و توضیح کردیم، گفتیم ولی اینا میتونه قرض بوده باشه، حالا توجیهش میکنیم که ودیعه هم بتونه باشه که شما بتونید کارتون انجام بدید. حالا برای چی این کار رو میخواستید انجام بدید؟ آقای صدر میگه برای اینکه میخواستیم بگیم بانک زامل پول شما بشه. حالا همین. و بعضی از فقها ها حالا میخونیم، بعضی از فقها ها اشکال میکردن در این زمان. حالا آقای صدر شخصیت بسیار بزرگه، به هر حال دیگه ایراد بعد بحث علمی جلو بره دیگه، نمیشه برای بحث علمی. ایشون تمام این کاری که انجام دادن فقط برای این بود، فقط برای این که میخواستن یک کسی زامن پول شما بشه. آقا بعد شما نیاز به زمان نداریم، یه آدمی که خیلی معتبره پول پیشش میذاری دیگه زمان نمیگیری، سند میگیری که من این پولو گذاشتم پیش شما، زمان نمیخواد بگیری. حالا ایشون چون میخواست زمان بگیره، ضامن رو میخواسته کی قرار بده؟ طرفای نقد مضاربه نمیتونن ضامن باشن. اومد زمان رو آورد رو کی؟ رو بانک به عنوان شخص ثالث. حالا یه نکته دیگه ای هم هست توش که من حالا بعد خدمتتون عرض میکنم، تو اون سیستمی که میگم زمان لازم نیست، حالا بعد مشخص میشه چرا میگم زمان لازم نیست. با شروط ما اینا رو درست میکنیم، با تدارک خارجی درست میکنیم که میگه مثلا خویی هم پذیرفته. اما البته این کار آقای صد کردن، حالا ما تا جایی که تونستیم تلاش کردیم ودیعشون رو درست کردیم، هم به راهی که مرحوم آقای همون راهی که آقای فیاض گفتن، هم به راه دومی که خودشون گفتن، گفتیم اونم قابل توجیه. این راه پنجم هم براشون قرار دادیم، گفتیم آقا اصلا ما مالک عین و شخصی پول نیستیم، بله همین ودیعه توش اشکالی نداره، تصویر صحیحی برای ودیعه ارائه دادیم. این تمام شده در 5 تا جواب بود برای مسئله به اصطلاح ودیعه مقابل خویی. الان وارد بحث دیگه ای میخواد بشیم. جهت دوم بحث اینه که آقای صد فهمدن بانک باید وکیل بشود. این بحث خودش خیلی مسئله مهمیه، من یه خیلی مختصر ازش رد شدم. بحث وکالت رو چون بعضی از فقها رو شکید کردن بانک بشه وکیل، این چه حیثیتیه؟ گفتن که اون پولی که به بانک میدید از باب حق الوکاله میدید، پولی که سودی که بانک برای خودش برمیداره حق الوکالهش رو برمیداره. یا این که نه حتی وکیل هم نبوده باشه، راههای دیگه ای هست، مثل که به عنوان جعاله برمیداره، برای شما داره مشتری پیدا میکنه برای کار مضاربه شما، از باب جعاله داره پول میگیره بانک از شما. یا اینکه اجیر شما شده برای این قرارداد، مثل یک کارمند که اجیره، کارمندا اجیرن از باب اجاره پول میگیرن، اینم اجیر شده برای شما. پس بانک میتونه پولی از شما بگیره به عنوان اجاره یا جعاله یا وکالت، نه به عنوان مضاربه برای خودش، از شما میگیره یه درصدی از پولای شما رو برمی‌داره به عنوان اجاره خودش، بعد درصد هم مشخص کنه، یا میگن با همون شرایط و چیزایی که گفتیم که خدای صدام بعد میان میگن به عنوان اجاره، جعاله، وکالت، یکی از اینا. پس وکالت رو که خدای صد مطرح کرده جهتش این بوده که بین شما و اون وام گیرنده عقد وکالت رو برقرار کنه، ولیکن پولم به این اعتبار میتونه برداره، یعنی مشکل دیگه ما رو حل میکنه، مثل مسئله جعاله و اجاره میشه، مشکلی دیگه از مشکلات ما حل میشه. پس بحث وکالتمونم تمام شد. میخوایم الان بریم سراغ همون زمانی که آقای صد به خاطرش اومدن تغییر ماهیت مسئله مضاربه رو دادن. میخوایم این زمان حکمش چیه، ادله رو بررسی بکنیم، اقوال رو هم بررسی بکنیم. مسئله یه حقیقت زمان. ببینید ما دو جور زمان داریم، اینو اول توجه بکنید تا بعد وارد بحث زمان بشیم. یک مسئله زمانی به معنای نقل مال از ذمه مضمونون ان به ذمه ضامن، مثل که شما یه کاری انجام میدون میگه آقا من ضامنم، من ضامن این پولم، یعنی چی؟ یعنی اونی که تو ذمه او بود باشه تو ذمه من. او میگه من خب شما مثلا طرف میبینید تو بانک تو معاملات بیمون تو بازار، میگه آقا من به این اعتماد ندارم، چطور پول بدم دستش؟ چجوری؟ او میخواد ضامن بشه، میگه آقا من ضامن. یعنی ذمه او مشغول بود، ضامن بود، این ذمه او منتقل شد به ذمه من. اینی که در تعریف زمان میگن نقل است، نقل مال از ذمه مضمونون ان به ذمه ضامن، این تعریف زمان. ببینید من یه مثال بگم، زمان تو بریز یه سری جاست، مثلا تو بحث قرض میگیم تملیک الا وجه زمان المثل. ببینید تو قرض هم زمان هست، اما زمانش از این زمان ها نیست. در قرض میگیم تملیک میکنیم الا وجه زمان المثل. زمان به چی خورده؟ زمان به مثل این خورده، یعنی من اینکه به شما قرض دادم مثلش رو ضامن میشم. اون یه زمان دیگه است که تو قرض میگیم، این زمانی که تو اینجا داریم میان میگیم عقد و زمانه. این معنای اول زمان عقد و زمانه، یعنی قرارداد میبندیم. تو قرارداد میگم آقا من عقد و زمان میبندم که اون مال از ذمه مضمونون ان بیاد تو ذمه من، این عقده. اما یه زمان دیگه ای هم هست، زمان عیان خارجیه. من میگم آقا من ضامن اینم اگر خراب شد، من ضامنشم. مثل اونجا که تو ماشین نشستی میگه آقا تو با 140 برو اگه تو شد من ضامنم. اینجا که ضامن میشه ضامن این خارجی شده. ببینید
ذمه کسی نمیخواد بیاد میشه خودش، میخواد طرفو تهییجش بکنه که مثلا با سرعت برو خودت، من ضامنت میشم اگه طوری شد زدی کسی پشتی یه ماشین چپ شد. ببینید این زمان اعیان خارجی هست، فرق داره با اون زمان انتقال مال از ذمه کسی به ذمه کسی دیگه ای نیست، این ضامن شدن رو میشه میگن زمان اعیان خارجی. این دو نوع زمان رو ما باید تصور بکنیم. بعد میایم تو اینجا زمانی که بانک برای پولی که توش میذارید قرار داده از این زمان اعیان خارجی است، از این قبیل دومی است. مثل همینه که میگی 140 برو، مثل همینه که میگی 140 برو من ضامنم، بانک هم اینجوری ضامن شده، نه با از باب عقد الزمان، نه از باب عقد الزمان بوده باشه که بگه مثلا فرض کنید که من ذمه او رو، مالی که در ذمه او رو میارم ذمه خودم، نه انتقال در ذمه نیست، نه مستقلن زمان اعیان خارجی. پس اینجا که ما آمدیم بحث زمان رو میدونم های سرد مطرح کردن از این بابه زمان و اعیان خارجیه. اینجا میخواییم بریم اقوال رو بررسی بکنیم. مسئله دوم مسئله بطلان زمان رأس المال یا صحتش است در عقد مضاربه. منی که دارم ضامن میشم این زمانه درست هست یا نه، اقوال رو میخواییم بررسی کنیم. اینجا میخواییم اقوال، اگر در عقد مضاربه منی که عاملم اومدم گفتم من ضامن میشم، حکمش چیه؟ در عقد مضاربه من اومدم گفتم من ضامن میخوام بشم، آیا این زمان من درسته یا نه؟ ما خودمون بعد که تمام این ادله رو خوندیم و بررسی کردیم، اونی که ما میایم میگیم اینه که در عقد مضاربه اگه شما پابند به عقد مضاربه بودی، طرف شما حق زمان نداره، یعنی عامل شما نمیشه ضامن بشه بگه آقایی که پول گذاشتی من ضامن اصل پولت هستم. به این عبارت درست نیست. اگر عقد مضاربه است به این عبارت عامل نمیتونه ضامن بشه. این تو ذهنتون باشه. مسئله دوم، اگر اومد ضامن شد، نمیگیم این ضامن شدنش باطله، نمیگیم ضامن شدنش باطله، میگیم تا ضامن شد عقد مضاربه بشه باطل، دیگه عقد مضاربه نیست. تا اگر این ضامن شد دیگه عقد مضاربه نیست، اگه میخواد عقد مضاربه باشه این نباید ضامن بشه. اینو حالا ما بعد ثابت میکنیم. فعلا حالا اقوال میریم جلو. قول اول، قول اول من همجوری عنوانشو میگم بیانش باشه برای فردا. یک سری از اعلام مثل صاحب اوروه، آزیای عراقی و مرحوم آقای حکیم در صاحب مستمسک، اینا قائل شدن که زمانی که شما شرط بکنی عامل، این خیلی حرف مهمیه با، یعنی آقای سعد اگه رو مبنای اینو میخواست بره جلو اصلا مشکل حل بود. گفتن اینا که در عقد مضاربه خود عامل میتونه ضامن بشه، هیچ اشکالی هم نداره. همونی که آقای سعد میخواست ازش فرار کنه میترسید، میگن باطل زمان، زمان باطله، همه کار به هم میخوره، برای همین اومد گفت شخص ثالث بیاد ضامن بشه، بانک اومد شخص ثالث کرد که شخص ثالث ضامن بشه. تو اینجا میان میگن آقای صاحب اوروه نه خیلی اشکال نداره، میگن خود طرفین معامله، خود عاملی که پول گرفته ضامن بشه، اشکالی نداره، هم زمانش صحیحه هم عقد مضاربه. اینو برسیم ببینیم چه دلیلی داره. فرق ان شاء الله.